امیدوارم بخش برنامه‌ام که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیر.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت روز کارگر و معلم، این دو قشر مهم و تاثیرگذار ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصادند. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای: ایران عزیز به فضل الهی مسیر عبور به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود. رایزنی وزیر امور خارجه با همتایان روسیه، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. آقای گرافچی در این گفتگوها ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه ایران را تشریح کرد. گزارش یک نشریه آمریکایی درباره پیامدهای جنگ، مجله اتلانتیک نوشت: پیامدهای جنگ ایران تازه آغاز شده است. این جنگ تغییرات پایداری در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است. و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: عرضه 160 هزار تن ورق فولاد برای تولید خودرو. آقای زارعی در وزارت نیز هیچ محدودیتی ببخشید در واردات نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، روز معلم رو به تمامی معلمانی که سرمنشأ مهربانی و علم و عشق هستند تبریک عرض میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده بخش خبری 8 بامداد از صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت 11 و 12 اردیبهشت که مصادف با روز کارگر و روز معلم است، این دو قشر مهم و تاثیرگذار و نقش آفرین را ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصاد دانستند و با تاکید بر لزوم تجلیل عمیق‌تر، علمی‌تر و فراتر از تجلیل‌های زبانی از معلمان و کارگران، از جمله پرهیز حتی امکان صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از تعدیل نیروها خاطر نشان کردند. ایران عزیز همچنان که در پی سالها تلاش در جایگاه یک قدرت نظامی ظاهر شده، انشاءالله و به فضل الهی با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی و با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل، مسیر عبور به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم. دو روز 11 و 12 اردیبهشت روزهایی است که در آن از مقام کارگر و منزلت معلم تقدیر به عمل می‌آید. فارغ از تجلیل زبانی و نمادین که به نوبه خود کار بجا و صحیحی است، پیشرفت هر کشوری رهین دو بال علم و عمل است. معلم در اولین مرحله تحقق از این مقصود نقش آفرینی می کند. مسئولیت خطیر آموزش دانش، افزایش مهارت و بخش مهمی از رشد بینش و قالب ریزی هویت نسل آینده بر عهده اوست. دانش آموزان و دانشجویان و طلابی که در کنار هر معلمی رشد می کنند، در آینده نچندان دور مهارت‌های آموخته و دانش‌های یاد گرفته خود را به کار بسته و ای بسا در خلق و خو و رفتار و گفتار خود در انواع عرصه‌ها، از محفل گرم خانواده تا محیط کار و کوچه و خیابان، چون آینه نمایش دهنده رفتارها و گفتارهای معلمین خود خواهند بود. از سوی دیگر عرصه کار صحنه وسیع است به وسعت کشور که از داخل خانه ها، ادارات و واحدهای کسب و کار و مساجد گرفته تا مزارع و کارگاه ها و کارخانه ها و معادن و انواع زیادی از مشاغل خدماتی کشیده می شود. هرچقدر این پهنه وسیع از دو عنصر سخت کوشی و تعهد که از ارکان هر توفیق بزرگی به شمار می دوند بیشتر بهره‌مند باشد، پیشرفتگی کشور بیشتر و بهتر تضمین می گردد. می دانیم که یک کارگر در پرتو تعهد و حسن عمل گاه آنچنان جایگاهی می یابد که شایسته است همچون دست پرمهر معلم و مربی بر دست توانا و هنرمند او هم بوسه تشکر و امتنان زده شود. این البته امری است که از دامان اولین مربیان هر کسی، یعنی پدر و مادر او و پس از آن از درک محضر معلم قابل تأمین است. اینک که جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از 47 سال مجاهدت با تکیه به فضل الهی در نبرد نظامی با دشمنان پیشرفت و تعالی خود بخشی از توانمندی چشمگیر خود را به جهانیان ثابت کرده است، در مرحله جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز باید آنان را ناامید کرده و شکست دهد. معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی خواهند بود، به طوری که میتوان ادعا کرد که این دو به منزله ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصاد هستند. از این رو لازم است به اهمیت جایگاه خاص خود و فراتر از یک شغل که در قبال فعالیت در آن دستمزدی دریافت می شود به خوبی واقف باشند. همچنان که باید به موازات این امر توجه داشت که تجلیل های زبانی سالیانه یا هر چند وقت یک بار گرچه به جا و مناسب است، ولی قدردانی از تلاش های این دو قشر باید عمیق‌تر و عملی‌تر از این حد باشد. بنده تصور می‌کنم همانطور که ملت عزیز ایران با حضور در میادین و خیابان‌ها از نیروهای نظامی کشور خود حمایتی در خور به عمل می‌آورند، شایسته است در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قوی از خود نشان دهند. از جمله باید تعامل خانواده‌های دانش آموزان و دانشجویان در اداره مدارس و دانشگاه‌ها بیشتر از پیش فراهم شود و همچنین باید با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور از کارگران مولد پشتیبانی نموده و به خصوص صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده تا حد ممکن از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی، اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را به منزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی منظور دارند. و البته دولت محترم هم در حد مقدور از این عمل خیرخواهانه حمایت نماید. ایران عزیز همچنان که در پی سالها تلاش در جایگاه یک قدرت نظامی ظاهر شده، انشاءالله و به فضل الهی با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی و رسوخ هرچه بیشتر آن در اذهان و نفوس جوانان این کشور به دست مربیان و معلمین و با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل که نتیجه تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است، مسیر عبور به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود و این البته با دعای خیر و وساطت سرورمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هر چه سریعتر و بهتر صورت خواهد پذیرفت بإذن الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 11 اردیبهشت 1405.
دیروز روز کارگر بود و امروز هم روز معلم است. دو قشری که پای ثابت 62 شب میدانداری مردمند.
حسین، این مردم آدم هایی هستن که دو بال پرواز کشورشون هم
کارگرانی که تو سنگر تولید دارن کمک میکنن،
تمام معلم هایی که زحمت همه ما رو کشیدن،
دانشمندامون اولا بعدم اساتید دانشگاه و مدرسه،
کسایی که اول به اون علم عمل میکنن،
معلمین هست
ایرانی هم سنگر.
هر یک از این مردم از یک بال خاطراتی در ذهنش داره.
خیلی مهربانن، دلسوزن،
مثل یک شمعی هستن که میسوزند و میسازند.
معاون اجرایی مدرسه همونه که توی فروردین ماه همین امسال ماران هوایی تو منزلشون شهید شدن
و بال دیگر رو هم با این صفات شناخته.
شجاع هستن،
زحمتکش هستن،
پول حلال در بیاره،
صبر و استقامت،
شریف، متدین، پیرو به ولایت، سخت‌کوش.
من صبح میشیدم که صدای موشک میومد ولی رو صدای جاروی رفتگرها هم میومد. از کارگرا خیلی ممنونیم، واقعا خیلی زحمت کشیدن تو این دوران.
تمام ایمان آمده،
معلمان و کارگران ایرانی هر کدوم نقش هایی در ایران قوی دارن.
روشنگری مردم با معلمین و اساتید دانشگاه هستن،
فرهنگسازی میکنن،
یاد دادن مقاومت و ایستادگی.
مهمترین چیزی که میتونه به بچه های ما یاد بده گذشت و فداکاری.
منابع توسعه و پیشرفت تو هر جامعه ای معلم و قشر تکنسیان یا کارگر هستن.
بار اصلی اقتصاد کشور رو کارگر هستن.
کارگر نباشن تولیدی وجود نداره.
یا فاتح و یا فتا.
پشتگرمی کارگران برای تلاش در میدان تولید به رفتار مردم در میدان مصرف بستگی دارد.
تو مصرف انرژی ها صرفه‌جویی کنیم.
صرفه‌جویی در کالاهای اساسی
و حمایت از کالای داخلی.
دیشب میادین و خیابان‌های پایتخت صحنه ایستادگی پای علم و عمل بود.
اینجا میدان القدیم.
اینجا فلکه دوم تهران.
و اینجا میدان بازار دوم نازدیاباد.
به نام نامی علی فتح خیبر آمده.
در زمانی که اوباش جهانی با شعار انسانیت انسانیت را قربانی می کنند، دانشمند و کارگر ایرانی با همبستگی با یکدیگر برابری و برادری را معنا کردند. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 40 شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. عصر امروز هم مراسم بزرگداشت این شهید با حضور چهره‌های فرهنگی و سیاسی در تالار وحدت تهران برگزار شد.
ایشون در عین اینکه کار زیاد داشت، کار فکری، کار اجتماعی،
بلیده هایی از صحبت های یک شاگرد در مورد استادش،
یک رابطه نزدیک بین خودش و فرزندان ایجاد کرده بود. هم مدیریت فکری میکرد، هم مدیریت عاطفی میکرد.
شاگردی که به گفته نزدیکان هر جا که میشد زبانش به یاد او میچرخید.
آیت الله شهید مطهری مطلبی دارم، میگن این شهید مثل خونیست که در رگه های یک جامعه تنیده میشه و جریان سرایان پیدا میکنه.
حتی آخرین عکسی هم که به صورت غیر رسمی ثبت شده باز جایی و به یاد شهید مرتضی مطهری است.
آخرین دیدارتون با آقای لاریجانی 10-12 روز قبل از شهادتشون دقیقا تو این فضای کتابخانه استاد شهید مطهری بودش.
شهید بیات این پیشنهاد دادن، گفتن که این آقای لاریجانی ممکنه شهید بشه، شما نمیخوای عکس بگیری؟ که پسرشون آقا مرتضی اینجا وایسن، بیا عکسی رو با دوربین گرفتیم.
این را فرزند شهید استاد مطهری که به آقای لاریجانی نزدیک بودند روایت میکند از آخرین دیدار.
ظهر بود اومده بودن، گفتن که ما میخوایم نماز بخونیم اینجا. اینجا در واقع بین این دوتا ستون جایی بود که شهید مطهری همیشه نماز شب میخوندن. دیگه این چهار تا شهید اینجا وایستادن.
علی لاریجانی داماد خانواده‌ای که در هر سمتی بود وقت برای همه داشت.
حلال مشکلات خانوادگی فامیلم بود. یعنی من مثلا بعدها میفهمیدم که مثلا اگر حالا فرزند یه مشکلی، حالا فرق نمی‌کنه مشکل نمی‌دونم مالی، مشکل دیگه، هر مشکلی که کسی داشته، اینا میومدن و با آقای لاریجانی در واقع گفتگو می‌کردن.
وقتی حتی پایان شب بعد از کار برای خانه و خانواده،
با اینکه خونه ایشون خیلی خونه مرتبی بود، میرفت نگاه میکرد ببینه حتی مثلا اگه دو تا تیکه ظرف مثلا مونده، همون دو ظرف رو هم بشوره. آقای لاریجانی
در بین همه بحث‌ها و موضوعات سیاسی و اجتماعی که پای علی لاریجانی را وسط میکشیدند، یک موضع همیشگی داشت.
ایشون میگفتن که به هر حال مصالح کشور رو نباید بالاخره مشغول به این امور حاشیه‌ای کرد. ما مسائل خیلی مهمتری داریم بر کشور، باید به اونا بپردازیم. من بخوام هی اینا رو جواب بدم و هی توضیح بدم، اینا بعدها روشن میشه.
می گفت نمیخواهم برای نظام برو مسئله ایجاد کنم، حتی در شب انتخاباتی که در آن رد صلاحیت شد. اینجا آخرین مکان که نه، آخرین خاطره ایست که از او سرد شده.
عقلانیت حاکم بر رفتار که در شهید مطهری هم بود، در تصمیم گیری ها، در نظر دادن ها، در اینکه بدون فکر حرفی رو نزنن، این واقعا در ایشون هم تجلی پیدا کرده.
مردی که قبل از آنکه داماد خانواده شهید مطهری باشد، شاگرد استادش بود و مسلکش همان مسیر که استاد شهیدش رفت. محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
رایزنی وزیر امور خارجه با همتایان روسیه، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. آقای عراقچی ضمن گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه را به همتایان روسیه، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. سرگی لاوروف، ژان نوئل بارو، وزیران امور خارجه روسیه و فرانسه هم با یادآوری مواضع اصولیشان در محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران بر آمادگی مسکو و پاریس برای هر گونه مساعدت جهت خاتمه جنگ تحمیلی و برقراری صلح در منطقه تاکید کردند. خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی تداوم تنش در منطقه بر موضع اصولی این اتحادیه در حمایت از دیپلماسی برای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد. سفیر چین در سازمان ملل بر لزوم حفظ ثبات در منطقه و جلوگیری از سرگیری درگیری‌ها تاکید کرد. فو کانگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، به مناسبت آغاز ریاست این کشور بر شورای امنیت، حفظ آتش‌بس در جنگ ایران را ضرورتی فوری دانست و تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید علیکی از سرگیری درگیری‌ها هم صدا شود. وی همچنین ابراز نگرانی کرد رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر این آتش‌بس را موقت خوانده و بر لزوم دور جدیدی از حملات تاکید کرده است. سفیر چین همچنین تاکید کرد آمریکا باید به محاصره دریایی خود در تنگه هرمز پایان دهد. همزمان با آغاز رسمی ریاست چین بر شورای امنیت، نماینده چین در سازمان ملل، احیاء اقتدار منشور سازمان ملل و تقویت نقش سازمان ملل را از اولویت‌های این شورا اعلام کرد. روزنامه فاینانشال تایمز نوشت دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با احتمال فروپاشی مواجه است. در این گزارش آمده جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن ریاست جمهوری ترامپ را در وضعیتی بی‌ثبات قرار داده و نشان می‌دهد دولت او فاقد مسیر روشن و منسجم برای پیشبرد سیاست است. این وضع باعث شده تصمیم‌گیری‌ها بیشتر واکنشی و پراکنده به نظر برسند و چشم‌انداز موفقیت در دوره دوم ریاست جمهوری با تردیدهای جدی مواجه شود. در همین حال فشارهای داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است و حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز نگرانی‌هایی درباره پیامدهای سیاسی جنگ و مدیریت آن شکل گرفته است. به نوشته فاینانشال تایمز، تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به تضعیف جایگاه ترامپ، کاهش حمایت سیاسی و خطر شکست در پیشبرد برنامه‌های کلیدی دولت منجر شود. مجله اتلانتیک نوشت پیامدهای جنگ ایران تازه آغاز شده است. در گزارش این نشریه آمده اگرچه اهداف آمریکا از جنگ به ایران محقق نشدند، اما عواقب این جنگ اختلالات بلند مدت را به دنبال خواهد داشت. جنگ ایران تغییرات پایداری در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است. به ویژه کنترل عملی ایران بر تنگه هرمز به یکی از مهمترین نتایج جنگ تبدیل شده و می‌تواند مسیر تجارت جهانی انرژی را برای سالها دگرگون کند. به نوشته اتلانتیک، این جنگ همچنین شوک‌های شدید اقتصادی در سطح جهانی ایجاد کرده، به طوری که اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز باعث جهش قیمت انرژی و بی‌ثباتی بازارها شده است. در حالی که آتش‌بس شکننده‌ای برقرار است، بنبست های سیاسی و نظامی ادامه دارد و ایران از اهرام فشار خود بر این گذرگاه حیاتی برای اعمار نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی استفاده می کند. شبکه CNN آمریکا اعلام کرد ایران تقریبا همه سایت های نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار داده است. شبکه روسیه الگوم به نقل از شبکه CNN اضافه کرد ایران در طول جنگ به حداقل 16 سایت و پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه حمله کرده است. این شبکه آمریکایی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات منابعی در آمریکا و خلیج فارس افزود برخی از این تأسیسات در اثر حملات موشکی و پهپادی ایران تقریبا غیر قابل استفاده شدند. این شبکه اشاره کرد ایالات متحده از آن دارد ایران مؤثرترین اهداف را برای حملات خود انتخاب کرد.
ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم.
قوی ترین ارتش دنیا اما چنان سیلی خورد که مجبور به درخواست آتش بس و مذاکره شد.
ما 32 روز است درگیر عملیات نظامی با یکی از قوی ترین کشورهای جهان هستیم.
مذاکره ای که البته طراحی میز آن با دست برتر میدان بود.
ها عملا معتقدند که در این مقطع زمانی دست بالا رو دارند. واسه همین هم نشون دادن تمایل به صحبت مستقیم با واشنگتن ندارند، چه برسه بخوان امتیاز بدن.
در این طراحی تمرکز ایران بر موضوع پایان جنگ و پس از آن تحکیم حاکمیت بر تنگه هرمز است.
محافظت از ایران از جنگ های بعدی مرحله دوم بر اعمال حاکمیت تمرکز دارد. تبدیل سیطره نظامی مدنی در هرمز به سلطه حقوقی مورد اعتراف بین المللی.
طرحی که باعث آشفتگی و سردرگمی طرف شکست خورده میدان شده است.
او پشت درهای بسته کاملا میفهمد که با حمله به ایران در دردسر واقعا بزرگی افتاده. این موضوع من را بسیار نگران میکند، چون وقتی مسئولان مستعصل میشوند دست به کارهای احمقانه میزنند.
حالا دو راه مقابل آمریکا قرار دارد: یا پذیرش شروط ایران، پرداخت غرامت، تضمین عدم تجاوز مجدد و تن دادن به رژیم حقوقی اقتصادی جدید در تنگه هرمز، و یا تشدید تنش.
غرامت، تنبیه متجاوز، ضمانت.
آمریکایی‌ها در اسلام آباد نشان دادند برای حفظ آبروی خود در جهان فعلا اراده‌ای برای پذیرش شکست ندارند.
ما برنده ایم، فارغ از اینکه چه اتفاقی بیفته برنده ایم.
بنابراین با تحمیل فشار از طریق دزدی دریایی به امید عقب نشینی ایران از مواضع اصولی خود هستند.
من هیچ هدفی در اعلام محاصره دریایی نمی‌بینم. ترامپ با این اقدام فقط می‌تواند بیش از پیش به جهان آسیب بزند. او صرفاً تلاش می‌کند نوعی نمایش انجام دهد.
در مقابل اما ایران نشان داده که قدرت مقاومت و تاب‌آوری بیشتری در مقایسه با اقتصاد جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز دارد.
صفای جونمون وایسادی. آمریکا بیا ببین ما وایسادی.
آخرین قطره خونم، پای کشورم و رهبرم هستم.
قدرت ایستادگی که محصول 47 سال زندگی در سایه تحریم، موقعیت ژئوپلیتیکی و همجواری با 15 کشور همسایه است.
ایرانی ها 8 سال جنگ ایران و عراق را تحمل کردند، همچنان پایدار ماندند و مقاومت فرهنگ آنهاست. ممکن است پای میز مذاکره بنشینند، اما از چیزهایی که معتقدند بخشی از غرور ملی آنهاست هرگز دست نمی کشند.
اکنون باید دید خویشتنداری ایران در برابر تنش آفرینی آمریکا کماکان ادامه خواهد داشت، یا قرار است پنجره دیپلماسی با واکنش سخت ایران در آینده‌ای نه چندان دور بسته شود.
به راحتی میتونیم عبور کنیم، تا الان عبور کردیم، اما ما که تحمل نمی‌کنیم محاصره دریایی ادامه پیدا کنه. همونطور که قرارگاه خاتم اعلام کرده که اگر محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه ایران برخورد خواهد کرد. اون برخورد می‌کنه. ضمن اینکه محاصره دریای ایران و کنترل تنگه هرمز کل اقتصاد جهان رو طی 2 ماه آینده به شدت به فروپاشی میکشونه.
البته اگر پیش از هر اقدام ایران اقتصاد جهان دچار فروپاشی نشود.
هر روزی که این رویارویی در خلیج فارس ادامه مییابد، جهان از 1/8 عرضه نفت خود محروم میشود و باید بیشتر به سمت ذخایر رو به زوال خود حرکت کند. ابعاد این چالش به خوبی درک نشده است. تا امروز ما 13 میلیون بشکه در روز را از دست میدهیم.
ما تنها شدیم. مردم آمریکا از نظر توان مالی در مضیقه
هستن، نه فقط پمپ بنزینا بلکه در فروشگاه ها مواد غذایی هم اینطوریه. این وضعیت محاصره دریا قابل دوام نیست و پیامدهای اون فقط متوجه ایران و مردمش نیست.
فاطمه تورانلو، خبرگزاری صدا و سیما.
شما شنونده بخش خبری هشت بامداد هستید. حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم. وزیر امور اقتصاد و دارایی در بازدید از کارخانه‌های آسیب دیده در شهرک صنعتی جی اصفهان گفت برای صنایع آسیب دیده بستگی حمایتی آماده شده که تا اواخر هفته آینده نهایی می‌شود. آقای مدنی زاده افسود بیش از 3000 واحد صنعتی در جنگ تحمیلی سوم در کشور آسیب دیدند که همه دست در دست هم می دهیم و با تلاش شبانه روزی صنعت کشور را می سازیم و آبادتر خواهیم کرد.
ما در طی دو سه هفته گذشته روی یک بسته حمایتی از واحدهای آسیب دیده در کشور ناشی از این بمباران‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده و همینطور حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی دارن دچار آسیب میشن تهیه کردیم که در همین هفته توی کارگروه اقتصادی دولت ارائه شد و مورد پذیرش قرار گرفت و انشالله به محضی که مصوبه دولت رو روش داشته باشیم این حمایت‌ها رو شروع خواهیم کرد. در ادامه همون حمایت‌هایی که برای بنگاه‌های 1 تا 50 نفر داشتیم همون رو انشالله قراره که توسعه بدیم، ولی باز به طور خاصی برنامه جداگونه برای واحدهای آسیب دیده و بازسازی صنایع و عرض کردم پیشترم بحث نوسازی صنایع. بنابر آماری که وزارت صنعت معدن تجارت داشتند و ما اینها رو با داده‌های مالیاتیمون هم تطابق دادیم و حساب کردیم، بالغ بر 3000 واحد صنعتی دچار آسیب شدن. بنابر آخری آماری که بنده دادن حدود 500 واحد کاملا تخریب شدن، مشابه همین نمونه‌ای که اینجا می‌بینین، و اینا جدا از اون صنایع بزرگی هستن که آسیب دیدن مثل فول، مجموعه فولاد و مجموعه های پتروشیمی، و چندی میلیارد دلار در واقع تخمین‌هایی هستش که زده شده.
حراج سکه در مرکز مبادله ایران. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اعلام این خبر گفت این حراج فردا یکشنبه 13 اردیبهشت در این مرکز برگزار می شود. آقای بالسینی افسود متقاضیان حضور در این حراج تا ساعت 24 امشب فرصت دارند مبلغ 5 میلیارد تومان مبلغ وجه زمان به ازای هر قطعه را برای حضور در این حراج واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شدگی دارای مجوز، بانک‌های عامل و همچنین پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا که شناسه یکتای پروانگی کسب دارند، امکان حضور در این جلسه را دارند. سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت از عرضه 160 هزار تن ورق فولادی برای تولید خودرو خبر داد و گفت در حوزه واردات نیز هیچ محدودیتی وجود نداشته و سیاست سال قبل کماکان ادامه دارد. آقای عزت‌الله زارعی التهاب کنونی در بازار خودرو را غیر واقعی دانست و افزود پشت پرده این افزایش سودجویی است.
میره بالا دیگه،
بالا 30-40% رفته بالا.
موضوع افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر،
روزانه داره روزی 50 تومن 100 تومن ماشین ایرانی خارجی داره میره بالا.
اتومات دی بی ثبت سقف‌خوانا رو حدود 2750-2800 اعلام میکنن.
دنا پلاس هم 700-800 تومن افزایش قیمت داشته، هولوش 3 تومن داده الان معامله میشه.
الان شما هایما رو به شما بگم مثلا استیل 4 میلیارد 700 خورده هایما 8ش.
مشتری الان چطوره؟ مشتری هست نیست؟ فروشنده نیست؟
نه فعلا ماشینا بین همکارا داره دست به دست میشه.
سال گذشته اینجوری بودش که مثلا به معرض اینکه مثلا دلار یه مقداری میره بالا ماشینا یه مقدار میره بالا، ولی الان دیگه اصلا اونجوری نیست، به دلار و اینا دیگه کاری نداره.
اینکه قیمت خودرو داره خارج از در واقع روند قیمت ارز به صورت روزانه افزایش پیدا میکنه به نظر میرسه که ناشی از انتظارات تورمی که در مصرف کننده ها ایجاد افتاده. بخشی از این انتظار تورمی میتونه هیجانی باشه.
هیجانیه دیگه، مگر برای چی باید توی یک هفته 700 میلیون
میدیم تو من روی ماشین گرون بشه چه خبر شده؟
اون چیزی که الان تو سایت دارن میذارن ملاک معامله است. اینجا
قیمتی که خرید و فروش میشه ملاکه. سایت ها خیلی وقتا قیمتاش کاذبه و کذبه. وارد هیجان این بازار نشن بهتره.
اون عدده کاذب مصرف کننده میذارن بالا به هم دیگه نگاه میکنن تا یه ماشین 1 میلیاردی 200 میذاره بعد اینی که 400 دوباره افزایش میده. ولی بگید معامله ای انجام شده نه.
اگر نظارت بشه که نتونن قیمت های کاذب بذارن خودش به نوعی کمک میکنه که بازار کنترل بشه.
بقیده کارشناسان بازار خودرو افزایش تولید و عرضه بیشتر هم
میتونه نقش تعیین کننده ای در ثبات این بازار داشته باشه. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.